الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره تنبیه به لسان اهل نظر بود، استدلال های ذکر شد بر عینیت جوهر با نسبت به افراد خارجی و گفته شد که امتیاز جواهر خارجی به عرض است. پس جوهر مظهر ذات و عرض مظهر صفات و اتصاف جوهر به عرض مظهر اتصاف ذات به صفات. یه اشکالی مطرح شد که اگر تمایز جواهر به اعراض باشه، پس بین ذوات جواهر نباید تمایزی باشه. یعنی ما تمایز جوهری دیگه نباید بین انسان و فرس بدانیم. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو، یعنی قطعا تمایز انسان و فرس تمایز به جوهریت جوهر انسان با جوهر فرس متفاوته. پس تمایز جواهر به جواهر است نه به اعراض. پس ما جواهر متعدده داریم. این میشه نقد سخن قیصری که میخواست یه جوهر درست بکنه که همون نفس رحمانیه باشد و بقیه بشن تعینات او. و در واقع با زبان فلسفی میخواست نشان بدهد، زبان فلسفی مشا نشان بدهد که در این عالم یه جوهر بیشتر نیست، تمایز این جوهر خارجی به جوهریت نیست، چون جوهریت واحده و اعراضه. ولذا فصولی هم که میان یه جوهر و جوهر رو به نوع تبدیل میکنن، چون به هر حال بعد هر فصلی مقوم نوعش هست ولی محصل جنسش هست. این فصل که محصل جنسه و مقوم نوعه در واقع عرضه و جوهر واحد با فصول عرضیه تعین پیدا میکنه و تعدد و تکثر جوهری حاصل میشه. ولی تکثر جوهری به جوهریت نیست، چون جوهریت امر واحدی است. مستشکل میگه خب ما که بلوجدان میبینیم تمایز جواهر به جوهریتشون هست، به ذاتشون هست. ذات انسان با ذات فرس متفاوته و نمیشه گفت تمایز اینا به اعراض هست. جناب قیصری جواب میده که قبل از این که فصول بیان، جواهر امتیازی ندارن. انواع جواهر، انواع جوهری به فصول تحقق پیدا می کنن و فصول قطعا مقوم جوهر نیست. وقتی مقوم جوهر نباشه میشه عارض بر جوهر. پس فصول میشن عوارض کلیه برای جوهر و فصول که عوارض کلیه هستن برای جوهر انواع میسازن. وقت انواع با عوارض شخصی تشخص پیدا میکنن و اشخاص خارجی تحقق پیدا میکنه. ازا تو عبارت داشتیم گفت والفرق بین المعانی المنبعه و بین المشخصه به ان الاولا انزمام الکلی الالکلی فلا یخرج الکلیته و ثانیه انزمام الجزئی بالکلی فیخرج انها. پس بنابراین نطق عارض بر حیوان می شود و انسان تحقق پیدا می کنه. ساحلیت عارض بر حیوان می شود، فرس تحقق پیدا می کنه. ناحقیت عارض بر حیوان می شود، حمار تحقق پیدا می کنه. پس نطق سهل، ناحق، این ویژگی ها، این اعراض بر حیوان به حمل مباتات عرض هم نمیشن. یعنی میتونید بگید حیوانون الحیوانون نطقون، این درست نیست. چون فصل عرض خاص برای جنسه. توجه دارید حمل نطق بر حیوان حمل اشتقاقیه. بعد بگید الحیوانو زو نطقه ناطقون. این مطلبی بود که ما جلسه گذشته بحث کردیم. ما یه اشکالی که بر جناب قیصری وارده اینه که شو خیلی مشخص نمی کنه مقصودش از عرض و عرضی چیه. اگر این که گفته می شود اینجا جوهر و عرض مقصود همون ذاتی و عرضی باب ایساقوچی است، یا مقصود جوهر و عرض مقولاته. مسلمن فصول جواهر که صور نوعیه جواهر هستن نمیتونن عرض باشن، چون محظور ترکب نوع از جوهر و عرض لازم میاد. خب حالا که فصول عرض نشدن میتونن فصول جوهر باشن؟ میگن نه، برای اینکه اگر هر فصلی جوهر باشه و هر جوهری یه فصلی میخواد، ولی الفصل فصلون و تسلسل و مجر را و تسلسل و تسلسل باطله. لذا هم مشا هم حکمت متعالی توضیح دادن که فصول نه جوهرن نه عرض. مشا فصول رو عرض کنم مفهوم معرفی کردن، گفتن فصل وجود فی نفسه ایست برای ماده. فصل یه مفهومی است که از حیث تعلق صورت به ماده انتزاع میشه. لذا فصل مفهومه از یک واقعیت خارجی که تعلق صورت به ماده است انتزاع میشه، اصلا سنخ ماهیت نیست. حکمت متعالی هم میگه فصل اصلا نحوه وجود شیء، و وقتی نحوه وجود شیء شد دیگه ماهیت نخواهد بود. پس جناب قیصری اگر فصول جواهر رو عرض باب مقولات میدانن، این گرفتار اشکاله از نظر فلسفه مشا و حکمت متعالیه. فصول جواهر نه عرضن نه جوهر، اصلا از سنخ یا مفهومه یا از سنخ نحوه وجود شیعه. حالا اگر بگیم نه، مقصود جناب قیصری از عرض باب ایساقوچی است، یعنی عرضی است در مقابل ذاتی. خب عرضی در مقابل ذاتی مفهوم نسبی است. فصل به نسبت به جنس میشه عرضی، نسبت به نوع میشود ذاتی. جنس هم همینطوره، جنس هم نسبت به فصل میشود عرضی، نسبت به نوع میشود ذاتی. اون که ربطی به بحث ما نداره. ایشو در واقع میخواست تمام تلاشش این بود که بگه یه جوهر بیشتر نیست و تنوع جوهر به اعراضه. خب سوال، اگر مقصود از این اعراض عرضی ایساقوچی است، خب بله هر فصلی نسبت به جنسش میشه عرضی، نسبت به نوعش میشه ذاتی. کما که جنس نسبت به نوع میشه ذاتی، نسبت به فصل میشه عرضی. اما اگر مقصود از عرض باب مقولات هست در مقابل جوهر، اون اشکالات رو داشت که از کنم ترکیب ارز کنم نوع از جوهر و عرض لازم میاد. و اگر جوهر هم بگیرید که مشکل دیگه، مشکلات دیگری داره. اصلا فصل نحوه وجود شیء ساده
تعریف
برام. بله بله دیگه، حقیقت فصل اینه، نحوه وجوده، نحوه وجود خاصی است. یعنی میخواد بگه از باب از مقوله ماهیت نیست، اینو میخواد بگه از مقوله ماهیت خارج میشه. وقتی ماهیت نشد دیگه نه جوهر نه عرض. فعلا محل بحث اینه. الان ببینید، الان در مقام تعریف فصل نیستیم، الان داریم در مقام این هستیم که بگیم آیا فصل جوهر یا عرضه، ذاتیه یا عرضیه. فعلا در مقام این بحثی ایشون میگه که فصل نه جوهر نه عرض، هم ذاتی هم عرضی. بعد قیصری وارد این بحث میشه که خب این حالا یه نقدی بود که قیصری محشی زدن، هم جناب استاد جوادی عمری نقد رو وارد کرده، هم جناب آقای آشتیانی این نقد رو مطرح میکنه. نقدی است که خیلی از محشین به قیصری زدن که بحث خیلی خوب منقح نشده اینجا. جناب قیصری بعد وارد این بحث میشه که خب یه عده اختلاف جواهر رو به اعراض نمیدونن، به زبات میدونن. یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن اینه، میگن اگر تمایز جواهر به اعراض باشد لازم میاد ترکیب نو از جوهر و عرض. این یعنی اشکالی که ما هم الان گرفتیم که این اشکال رو به قیصری گرفته. قیصری میگه هیچ ترکیبی لازم نمیاد، نه در جنس ترکیب لازم میاد نه در نوع ترکیب لازم میاد. با عرض دانستن فصل نه ترکیبی در جنس لازم میاد نه ترکیب در نوع لازم میاد. مثلا فصل ناطق، آیا فصل ناطق در درون جوهریت حیوان راه پیدا میکنه؟ قطعا نه. یعنی وقتی میگیم ناطق فصل است، این یعنی در درون جوهریت حیوان تحقق داره؟ نه، چون فصل عارض بر جنسه. پس جنس یعنی با عارض دانستن فصل، با عارض دانستن فصل برای جنس ترکب جنس لازم نمیاد، ترکب نو هم لازم نمیاد، چون نسبت فصل به جنس و نوع مثل نسبت عوارض مشخصه است به نوع و شخص. یعنی چی؟ یعنی چطور عوارض مشخصه میاد نوع رو به اشخاص مختلف تبدیل میکنه؟ کار فصل هم اینه، وقتی میاد عارض میشه بر جنس انواع متفاوت شکل پیدا میکنه. اما این فصول منبعه کلی هم، لذا حسه ای از جنس که شکل پیدا میکنه کلی است. توجه داری؟ یعنی وقتی حیوان ناطق به عنوان عرض عارض بر حیوان میشود، یه حسه ای از حیوان درست میکنه که این حسه از حیوان هم هنوز کلی ها. اما وقتی مثلا فرض کنی سفیدی یا سیاهی در خارج عارض می شود بر انسان، یه حسه از انسان تعقب پیدا می کنه که میشه شخص جزئیه. لذا دقت کردید این عبارت رو مطرح کرد که ول فرق بین المعان المنوعه و بین المشخصه، یعنی معان مشخصه اینه که به ان الاولا انزمام کلی الالکلی فلا یخرجو ان کلیته، اما و ثانیه یعنی معانی مشخصه انزمام جزئی به کلیت فلا یخرجو انها، یعنی خارج میکنه اون شی رو، کلی رو از کلیت خارج میکنه و جزئی میشه. پس بنابراین جنس و نوع به عرض امتیاز پیدا میکنه، امور عرضی است که باعث امتیاز اجناس و انواع میشه. حالا این امور عرضی که باعث امتیاز اجناس و انواع میشود و نه ترکب جنس لازم میاد نه ترکب نوع، این عوارض بر دو قسمن، یا عوارض عامه هستن یا عوارض خاصه. لذا فرمود بر عرض العام ما یشتمل و حقیقت این فساعدا و الخاصه یعنی عرض خاص ما یختص به حقیقت واحدتون، اول مثل مشی و احساس، ثانی مثل نطق و ذکر. بعد فرمود و ما له المشی المعبر عن بالماشی المسمى بالعرض العام و ما له الذکر المعبر عن بالضاحك المسمى بالخاص عند اهل النظر هو عین الحیوان و الانسان فی الوجود. یعنی این که میگیم ما له المشی که اسمشو گذاشتیم ماشی که عرض عامه، و ما له زه که اسمشو گذاشتیم زاهج که عرض خاص هست. این عین حیوان است، یعنی ماشی عین حیوانه و زاهج عین انسانه در وجود. لا امر زائد علیه ما خارج من هوا، که بعد میگه ترکب لازم میاد. یعنی در واقع این حیوان یه حسه پیدا کرده به نام ماشی، انسان یه حسه پیدا کرده به نام این حیوان یه حسه در مش پیدا کرده شده ماشی که عین حیوانه. بعد این حیوان یک عرض کنم خدمتتون حسه پیدا کرده با زهک شده انسان و این عین انسانه، زاهق شده و زاهق عین انسانه. فی الوجود لا امر زائد علیه ما خارج من هما و این کانه به حسب مفهوم اعم من هما فما هو عرض عام به نصف در الانواع و فصل منوان به نصف در جنس لذی از الانواع تحت او و ما هو خاصد و فصل نو، یعنی فصل منوع مقسم هم هست نسبت به جنس عرض کنم عرضه، نسبت به نوع هم عرضه، و لذا یه جوهر ما بیشتر نداریم و ترکب از جوهر و عرض هم لازم نمیاد. لذا بالا چی گفت؟ فعالم ان ترکیب المعنوی ترکیب واقعی انما هو بین طبیعت حیوانی که جوهره و بین طبیعت نطقیه که عرضه لا غیر، و الاول مشترکان، طبیعت حیوان مشترک بین انسان و غیر انسانه، و ثانی که طبیعت نطقیت مشترک بین انسان و غیر انسان، مختص انسانه. ولا یلزم ترکب جوهر یعنی انسان من جوهر یعنی حیوان و من العرض که نطق باشه، ترکیب لازم نمیاد. برای اینکه عرض کنم خدمتتون لان ما له النطق هو الجوهر للمرکب، اونی که نطق است همون جوهر است، همون حیوانه، نه مرکب از جوهر و عرض مثل شخص میدونه. توجه داری؟ به تعبیری یه حسه خاصی از حیوان در خارج شکل پیدا کرده که این عرضه حسه سازه، این فصله که نوع است عرض است و حسه سازه. حالا یا حسه سازی میکنه برای جنس یا حسه سازی میکنه برای نوع. اگر حسه سازی برای جنس کرد میشه عرض کنم انضمام کلی به کلی، اگر حسه سازی برای نوع کن میشه انضمام جزئی به کلی. پس بنابراین یه ترکیب لازم نمیاد. خب جناب عرض کنم خدمتتون اون اشکالی که عرض کردم پیش میاد. به هر حال این فصل که میگید عرضه، این عرض مقصود عرضیه یا عرض مقوله است؟ اگر عرضی مقوله باشه، اگر عرضی ایساقوچی باشه، خب عرضی با ذاتی بودن میتونه عجیه جد عرضی باشه، عجیه جد ذاتی باشه و عرضی بودن منافاتی با جوهر بودن نداره. اما اگر عرض باشه در مقابل جوهر، جوهر هم نیست که قدر تسلسل پیش میاد، اما عرض اگر باشه به هر حال ترکیب کلی با جزئی لازم میاد. ایشون میخواست اینو نفت بکنه، ولی نه، به هر حال ترکیب لازم میاد، اشکالی که محشی داشته. بعد جناب تا اینجا عبارت رو خوندیم، ولی خب لازم بود یه شرح و بسط بیشتری بود. بعد جناب قیصری میفرماید و کون الناطق محمولا علی الانسان به حمل المواتات یمنع ان یقال. خب حمل ناطق بر انسان حمل مواتات، یعنی حمل هوهو است. حمل نطق بر انسان یا حمل نطق بر حیوان حمل اشتقاقی بود، اما حمل ناطق بر انسان حمل مواتاتی، حمل هوه، یعنی میتونی بگی الانسان ناطق. میگه این که حمل ناطق بر انسان حمل مواتاتی و حمل هوه هست، این مانع میشود ان یقال که گفته شود. اینو بگیم، بگیم چی؟ بگیم ان الشیء الذی له نطق ماهیتون اخرى محمولتون علی الانسان لاتحاد وجودهما. این مانع میشه، این در واقع داره نقد میکنه اشکال کسی، شخص مستشکل. شخص مستشکل میگه ان الشیء الذی له النطق، این شیئی که الذی له النطق مقصود کیه؟ چیه؟ نه، مقصود حیوانه. ان الشیئی که الذی له النطق، اون حیوانی که له النطق است، این ماهیتون اخرى، یه ماهیت دیگری است، هم می شود بر انسان. میتونی بگی الانسان حیوانه. چرا میتونی بگیم انسان هم می شود حیوان بر انسان؟ ولی که ناطق هم شده بر انسان به حمل مواتاتی. مستشکل میگه همین که ناطق به حمل مواتاتی و حمل او بر انسان هم می شود، پس میتونی بگید حیوان هم به حمل مواتاتی بر انسان هم می شود. بگیم الانسان و حیوانو، اتحاد وجود ما، برای اینکه حیوان و انسان اتحاد وجودی دارن، همونطوری که ناطق و انسان اتحاد وجودی دارن، حیوان و انسان هم اتحاد وجودی دارن. پس میتونیم همونطوری که بگیم الانسان و ناطقون، میتونیم بگیم الانسان و حیوانون. میگه نه، الانسان و ناطقون میشه گفت به حمل مواتات، ولی الانسان و حیوانو نمیشه به حمل اولی حملش کرد، به حمل مواتاتی کرد. لأن حمل ماهیت علا غیرها مباینتن ایها محالون، برای اینکه حمل ماهیتی مثل حیوان بر غیر خودش مثل انسان که غیریت تبایانی هم دارن، یعنی مباینتن ایها، یعنی تبایان داره با اون ماهیت، اون غیره ها؟ بله؟ حالا دیگه به هر حال متباینه، میفهمد هم محاله، مگر اینکه شما اتحاد رو اتحاد وجودی بگید، یعنی مگر اینکه هم رو حمل شایع بگیرید، ولی اگر حمل اولی بخواید بگید نمیتونید این کارو بکنید. برخلاف الانسان ناطقون، الانسان ناطقون حمل اولی هست، ولی الانسان و حیوانان اتحاد وجودی ندارن. و حالا چه اشکال داره حالا اتحاد وجودی بگیریم، اتحاد وجودی در این هم بگیریم؟ میگه به اتحاد الوجود و اتحاد الوجود، این یعنی چه اشکال داره اتحاد وجودی بگیریم بین انسان و حیوان؟ میگه به اتحاد وجودی لا مدخل له، مدخلیتی ندارد بر این هم که حمل اولی است. یعنی حمل کدوم هم؟ لهو یعنی حاضر هم، کدوم هم؟ یعنی همین حمل ناطق بر انسان. چطور حمل اولی بود؟ اینجا هم ما بیایم حمل حیوان بر انسان و حمل اولی بگیم که اتحاد وجودی، و بعد با اتحاد وجودی هم حمل اولی رو حل کنیم. یه اتحاد وجودی که مدخلیتی در حمل اولی نه در حمل اولی، که حمل اتحاد مفهومی است نه اتحاد وجودی. ازل هم، هم بلش میشه حمل اولی. ازل حملو علل ماهیه لا علل وجود، باید که حمل اولی بر ماهیته، اتحاد ماهوی و مفهومی شرطه، لا علل وجود نه اتحاد وجودی. ولو جاز ذالک، اگر جایز باشد این مدخلیت وجود در هم، یعنی صرف اتحاد در وجود برای حمل ماهوی جایز باشد، اگر اینطوری باشه خب پس میتونید حمل اجزای ماهیت رو بر کل ماهیت هم هم بکنید، جایز باشه. مثلا بگید الانسان یدون، لجاز حمل اجزاء ماهیتن علیها، ماهیتی که مرکبتن من الاجزاء الموجوده، حمل اجزاء ماهیتی، اونم ماهیتی که مرکب از اجزاء موجوده، این اجزاء خارجی، علیها بر ماهیت باید جایز باشه. یعنی بگی الانسان یدون، الانسان رجلون. چرا؟ اندر کون ها موجودتن به وجود واحد، به صرف این که اتحاد وجودی دارن اجزا با کل، بهش اجزا رو بر کل هم کرد، و این نمیتونید این کار رو بکنید. پس حیوان رو هم به اتحاد به حمل اولی نمیتونید هم بکنید، به حمل شایع نمیتونید هم بکنید، بگه اتحاد وجودی دارن، به حمل اولی هم نمیتونید هم بکنید، برای که ماهیت حیوان مباین از ماهیت انسان. به وجود واحد اندکونا وجودتن، به وجود واحد هو وجود واحد، وجود مرکب، وجود واحد یه وجود مرکبی است که کل کل است، بعد اجزا بتونیم بهش هم بکنیم، در حالی که نمیتونیم هم بکنیم. ولا تظن، میخواد وارد یه اشکال دیگه بشه. نه نه هنوز ادامه، هنوز تنبیه تمام نشده، داریم قدم به قدم. نه نه میگه که وقتی ناطق شد شیئان له ناطق، و مراد از شی حیوان شد. خب مستشکل میگه، میگه الان تا اینجا گفتید ناطق یعنی شیء الذی له ناطق، بعد گفتی شی یعنی حیوان، بعد گفتی که حمل حیوان بر انسان درست نیست. حمل ناطق بر انسان درسته، اما حمل حیوان بر انسان درست نیست. یعنی اینجا کسی بگوید ناطق یعنی شیء الذی از شیء الذی له نطق، و شیء یعنی الحیوان، و حمل الحیوان بر انسان جایز نیست حتی اگر اتحاد وجودی درست کنید. چون بحث ما حمل اولیه، در حمل اولی اتحاد وجودی ملاک نیست، اتحاد ماهوی ملاک. حالا ایشون مستشکل میگه که چه اشکال داره ما بگیم ان الشیء الذی له نطق، منظور از شیء حیوان نیست، منظور از شیء انسانه. یعنی ان الشیء الذی له نطق یعنی انسانی که له نطق است. یعنی مبدأ نطق رو ما نفس ناطقه بگیریم که مخصوص انسانه نه حیوان. توجه داریم؟ میگه که اینا هم ما قبول نداریم. وقت میدونی نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه این حرف میشه که تنها انسان از ناطقیت برخوردار باشه. میگه ما اینو قبول نداریم، ما معتقدیم که همه موجودات حتی جمادات یه بهره از عالم ملکوت و جبروت دارن، پس حتما بهره از نطق دارن. شاهد این حرف ما هم شهودی است که ما کردیم، هم معدن رسالت که نبی گرامی اسلام باشد خودش اشیاء رو، حقایق اشیاء رو مشاهده میکنه و تکلم حیوان و تکلم جمادات. لذا خدای شون در قرآن میفرماید و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. وقتی تسبیح داشته باشن حتما معرفت و شعور و نطق دارن. پس بنابراین این نطق رو نمیتونی اختصاص به حیوان بدی، به انسان بدی. همه حیوانات از نطق برخوردار. میفرماید ولا تظن ان مبدا النطق الذي هو نفس النطق، گمان نبرید که مبدا النطق هو نفس النطق. ليس للحيوان لينزم معه، نیست برای حیوان تا زمیمه بشود مبدأ نطق مع او با حیوان. میگم چی گمانی نبرید. فیسیر و حیوان به وسیله مبدأ نطق انسان هم. حیوان به وسیله مبدأ نطق شده انسان. این یک نکته که مبدأ نطقی که نفس ناطق است لیس للحیوانی که لینزم معه، که انزمام پیدا بکند این مبدأ نطق با حیوان. فیسیر حیوان به وسیله مبدأ نطق انسان هم. بگه این گمان رو نبری، نگید این حرف رو. مبدأ نطق نفس ناطق است، بعد این نفس ناطقه زمینه شده به حیوان و حیوان شده انسان. بگه این حرف رو نزنید، چون میگه اگر این حرف رو بزنید لازمش این میشه که امتیاز جواهر به جوهریته، در حالی که امتیاز جواهر به اعراض شد نه به جوهریت، چون یه جوهر بیشتر نداری. ما تازه ان مبدأ نطق غیر سال للفصلیه، مبدأ نطق صلاحیت برای فصلیت نداره. چرا؟ لکونهی چون مبدع نطق موجودن مستقلن فلخارج، مبدع نطق موجودیست مستقل در خارج. ما الان بحثمون که انضمام امر خارجی نبود، انضمام معنای کلی بود به یه معنای کلی، نه انضمام یک موجود خارجی به معنای کلی. سالسن، پس اولا لا تظن ان المبدا الناطق الذي هو نفس الناطق ليس للحيوان لينزم معه فيس حيوان به انسان. ثانيا مع انه غير صال للفصل الكوني موجودا مستقلا في الخارج. ثالثا بل هذا المبدا مع كل شيء حتى الجماد ايضا. نکته سوم اینا که این مبدا یعنی مبدا الناطق با هر چیزی هست، یعنی هر چیزی دارای مبدا نطق است، حتی جماد چه رسه به حیوان یا نبات. فان لكل شيء نصيبا من عالم الملكوت والجبروت، هر چیزی حتی جمادات بهره از عالم ملکوت و جبروت دارند. وقد جاء ما يؤيد ذلك، اینکه مبدا ناطقیت برای هر چیزی است تایید میکند این رو. قد جاء ما يؤيد این مطلب رو من از ناحیه معدن رسالت، معدن رسالت منظور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، که این پیغمبر اکرم المشاهد مشاهده میکند للاشیاء، اشیاء رو به حقایقها، به حقایقشون صلوات الله علیه، صلوات الله علیه، یعنی صلوات الله علیه معدن رسالت، معدن رسالتی که صلوات الله علیه المشاهد للاشیاء به حقایقها، اشیاء رو به خودشون میبینن مثل تکلم حیوانات و جمادات معهو، یعنی با این معدن رسالت، یعنی حیوانات جمادات با پیغمبر سخن میگفتن، حرف میزدن، که توی عرض کنم روایات ما هم آمده و در قرآن هم آمده. و قال تعالی و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا، که این عرض کنم خدمت شما در مثنوی مولانا هم همین، ملای رومی هم همین عرض کنم خدمتون بیان آمده، که عرض کنم خدمتون من بیارم این بله ماسمی مبسیر ما بله داره، که مرده زین سویند و زان سو زنده ان، خاموش اینجا اون طرف گوینده ان، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند، چون از آن سوشان فرستد سوی ما، اون عصا گردد سوی ما اژدها، کوها هم لحن داوودی شود، جوهر آهن به کف مومی بود، باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، ما با احمد ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود، خاک قارون را چون ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد، سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. بعد داره که جمله ذرات عالم در نهان، با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ چون خودتون زندگی تو زندگی جمادیه، همش به فکر خوردن و خوابیدن هستید، محرم جان جمادان کی شوید؟ از جمادی در جهان جان روید، قلقل اجزاء عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تعبیرها بر بایدد، آخر که مفصله. یعنی اینو پیامبر و اولیاء الهی میفهمن، تو چشمشون بازه. رضا بعد میگه و ظهور النطق لكل احد به حسب العاده و سنت الالهیه موقوف علی اعتدال مزاج الانسانی، این که نطق برای هر فردی حتی غیر کملین ظهور پیدا می کند، نطق یعنی همین شناخت و ادراک، این و معرفت و شعور، این به حسب عادت و سنت الهی که همه میتونن در اون مشارکت بکنن، این متوقف است بر اعتدال مزاج انسانی. یعنی تا اعتدال مزاجی نشود نطقی ظهور نمییابد. لذا جمادات و نباتات وقتی ناطق میشوند که اعتدال مزاجی پیدا کنند، به انسان بشوند، تبدیل بشوند تا بشن ناطق. این طبق حسب عادت و سنت الهی متعارف. و اما للکمل فلا، اما برای کمل لازم نیست نطق وقتی ظهور پیدا کنه براشون که مثلا حتما یه اعتدال مزاجی صورت بگیره، برای اینکه لکونه هم، برای اینکه این کمل مطلعین علی بواطن الاشیاء، باطنشون میبینن، مدرکین لکلامه ها، کلامشون رو میشنون، درک میکنن، میبینن که تمام این در و دیوار مشغول ذکر خدا هستن. و اگر ذکر خدا و تسبیح هست پس حتما معرفت و شعوری هست، چون تسبیح متوقف بر شعوره. بعد میگه و ما قال المتأخرون، اما یه متأخرون گفتن آقا مراد از نطق تکلم نیست، چون اینجا بحث نطق رو برد رو تکلم، تسبیح، ذکر. و بعد ما از ذکر و تکلم نتیجه گرفتیم شعور. بعضی از متأخرین مدن گفتن که مراد از نطق ادراک کلیات نه تکلم. بله ما قبول داریم همه عالم تکلم دارن، هر تکلمی هم یه شعوری داره، ولی بحث ما از ناطقیت ادراک کلی است. یه ادراک کلی که مخصوص حیوانات، انسان، حیوانات و جمادات و نباتات ادراک کلی ندارن، ادراک کلیات ندارن. پس بنابراین میتونیم ما عرض کنم خدمتتون این نطق رو مخصوص انسان ها بدانیم. میفرماید که این دوتا اشکال داره. اشکال اول اینه که مخالف وضع لغته. اهل لغت ناطق را به معنای متکلمی معنا کردن. ثانیا این فایده برای اینها نداره که بخوان با این حرف بگن مثلا این نطق مخصوص انسانه و یک هویت جوهریه ممتاز انسان پیدا کرده از سایر جواهر، پس تمایز به جواهر فایده نداره. چرا؟ چون عرض کنم خدمتتون این موقوف از این که ناطقه مجرده، عرض کنم خدمتتون این موقوف از الان ناطقه مجرده للانسان فقط، این که ناطقه مجرد مختص انسان باشه در حالی که اینطوری نیست. بعد حالا توضیح میده، میگه اصلاً عرض کنم این که ما در حیوانات ادراک کلی ندیدیم که دلیل نمیشه که ادراک کلی ندارن. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. تازه وجدان هم هست، برای که شما ببینید حیوانو چه کاری عجیب غریبی میکنن. مثلا این خانه‌های مسدسی که درست میکنه زنبور، توجه دارید؟ یا سایر خیلی. من یادمه موقعی که اوایل طلبگی بودیم و دبیرستان هم درس می‌خوندیم، خب چه تجربه بودیم زیست‌شناسی اینا رو، من یه آزمایشگاه کوچیکی داشتم تو خونه، به خود بعضی آزمایش‌ها رو انجام میدم. یه روز کنار باغش اومدم یه آزمایشی انجام دادم. یه تعدادی مورچه داشتن می‌رفتن، چون مورچه‌ها هم گروهی هم هیئتی هم دست جمعی میرن. البته فرق زندگی اجتماعی حیوانات با زندگی اجتماعی انسان ها ظاهرن یک از فرقاش اینه، میگن انسان با غیر خیشان خودش هم میتونه زندگی اجتماعی تشکیل بده. مثلا در کانادا الان از همه کشورهای مختلف کانادا جمع شده، یا در کرج میبینی از شهرهای مختلف جمع شده. اما حیوانات نه، زندگی اجتماعی زندگی اجتماعی فامیلی است، زندگی اجتماعی نسبی دارن، توجه دارید، و ارتباط فامیلی زندگی اجتماعی رو تشکیل میده. حالا کار نداره، این مورچه‌ها داشتن میرفتن برای برحال غذا تهیه میکردن، میبردن تو لونه‌شون، مسیر رو تهیه میکردن، غذا تهیه میکردن. من یه کرمی از باغچه در آوردم گذاشتم، از این کرمای کوچیکه، نه این کرمای بزرگه، کرمای کوچیک دو سه تا در آوردم گذاشتم کنار این مورچه‌ها. خب مورچه‌ها حمله کردن به این کرم‌ها که کرم‌ها رو سید کنن، بکشن و ببرن. خب این مورچه ها برای کرمان برای که از خودشون دفاع کنن میغلطیدن که دردن و توی این غلطیدن ادهی از این مورچه ها میمردن یا زخمی میشدن، مجروح میشدن. خب تا این کرما کشته شدن و یه عده از مورچه ها اومدن کرما رو کشان کشان بردن به طرف لومشون و تعدادی از مورچه ها کرما رو بردن و تعدادی از مورچه ها اومدن و مرده هاشون رو بردن کنار دیوار گذاشتن و تعدادی از مورچه ها اومدن به این مورچه های مجروح نمیدونم چه ماده چیزی میزدن و هر میرفتن مثلا دست و پاشون در رفته بود جاشون میانداختن اینا خوب میشدن راه میافتدن میرفتن. خب این واقعا اگر شعور و ادراک کلی نبود اینا میتونستن این کار رو انجام بدن؟ علاوه بر این که اصلا ادراک قدر متقیقه ادراک جزئی رو برای حیوانات قبول دارید که پس ادراک جزئی که برای ادراک کلی هم باید بپذیر، برای که ادراک جزئی بدون کلی ادراک امکان پذیر نیست، برای که الجزئی هو الکلی مع التشخص. هر ادراک جزئی هست حتما ادراک کلی هم وجود داره. لذا می فرماید که و ما قال المتأخرون به ان المراد به نطق هو ادراک الکلیات لتکلم ما این در واقع این معکونی مخالفه لوضع لغه این نقد ما قاله ولی هنوز خبر ما قال نیمده. ما قال مبتداست، لا یفیدان میشه خبرش، اما بین این مبتدا خبر یه نقدی هم قیصری داره. معکونه این ما قال متعکل مخالفه لوضع لغه، چون اهل لغه ناطق رو نطق رو تکلم میدونن نه ادراک کلی. حالا اگر هم ادراک کلی بگیری لا یفیدان، فایده نمیده این متعکل. چرا؟ لأنه برای این که این ماقال، این ماقال المتأخرون، این که نطق معنی ادراک کلی باشد موقوف علی ان ناطق مجرده للانسان فقط، این مطابق به اینه که ناطق مجرده فقط مختص انسان باشد و انسان فقط از این نطق در واقع برخوردار باشه. ولا دلیل لهم علی ذلک، لا دلیل لهم بر این متأخرین علی ذلک، بر این مطلب، بر این فقط، اینکه فقط انسان دارای ناطقه مجرد است دلیلی ندارم. ولا شعور لهم، شعوری هم برای این متأخرین نیست، یعنی درک نکردن این متأخرین علی ان الحیوانات لیسه نباید باشه. لیسه ظاهرا زائده، شما همه تو لیسه داری داره؟
لا شعور لهم
الا ان الحیوانات لها ادراک کلی، ظاهرا این لیسه بر اینجا داره که زائده است، چون داره میگه که شعور ندارن که این حیوانات ادراک کلی دارند. ول جهل به شی لا ینافی وجود، جهل به شی منافاتی به وجود شی نداره، یعنی عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. بله
ولیسن
غلط، یعنی الان اینو باید اینطوری تعبیر ببرید، بگید این که گفتن الحیوان لیس لهم ادراک کلی اینو نفهمیده گفتن، مثلا حالیشو نشده چی میگن. توجیه و عرض کنم خدمتون و جهل بشه، اینم جواب سوال مقدره، یعنی عدم الوجدان لا یدل عدم الوجود. تازه علاوه و امعان و نظر فی ما یستر و منها، اگر کنار باغچه بشینید این آزمایش رو انجام بدید وقت میبینید عجائب رو، من العجائب کارهای عجیب غریبی که حیوانهای مسدس زنبوریان زندگی مرچه ها یوجه انتکون الها ادراکاتون کلیه، این دلالت داره بر این که این حیوانات عرض کنم خدمتون ادراکات کلی دارن. و ایزن تازه آره با بله بله
هر حال ما آزمایش زیادی با حیوانات داشتیم. آزمایش با جمعه و یه جد کتاب. و ایزن لا یمکن ادراک الجزئی بدون کلی یا بدون کلیه. کلیه یعنی زمین رو به ادراک بزنیم. یعنی ممکن است ادراک جزئی بدون کلی ادراک، یعنی بدون ادراک کلی، چون جزئی عبارت از کلی معت تشخص و الحال حال. اینجا در واقع اگر حالا ما کمک کنیم به قیصری، باید بگیم تمایز انسان از حیوان به کلی عقلیه، نه کلی طبیعی. کلی طبیعی رو همه میتونن درک بکنن، اما کلی عقلی فقط مختص انسان. ولی خب یه انقلت اینجا از اون این اصلا کلی طبیعی رو خود انسان هم نمیتونه درک بکنه، چه سر حیوانات. توجه دارید؟ بله، حیوانات و انسان هم ممکنه بگیم خیال مشترک درک میکنن، اما کلی طبیعی هم درکش برای انسان کار ساده ای نیست و هر کسی توانی چیز درکی رو نداره. چی سوال شما چی بود؟ حالا الان تمام شدیم بحث. خلاصه حاصل بحث این شد که از نظر قیصری میخواست با زبان، با لسان اهل نظر توضیح بده که یه جوهر است و تمایز جواهر خارجی به جوهریتشون نیست و اعراضشون. پس نفس رحمانی هم یکی است و تمایز اسمونم این واقعیت‌های خارجی به تعیناتی است که نفس رحمانی پیدا کرده.
که بگیم یه جوهر هست لازمش نمیشه که تشکیل که در مواجه باشه به معنی
نداره. نه دیگه، نه نحوی و حقیقت تأثیر به وجودشون باشه به اصالت وجود.
ولی این آیه نسبت به این آیه شهید نسبت به آیه مولوی شهادت نباید فرق آیه شد. بگیم آیه در واقع جواب ترمز بین حیوان و انسان که بگیم اصال نطفشون که
مدرن آیه رو شدید شامل نطق حیوانات هم میشه مثلا به عالم، یعنی حیوانات هم تکلم دارن چون تصویر دارن.
خب باشه،
مثلا تو
عالم غیبه،
مثلا
تو عالم شهادت
چه
تفاوت هست؟
نه تو همین عالم هم اطلاع، تو همین عالم هم هست، تو همین عالم. لذا خودش هم میگه، میگه که لکون کمل مطلعین علا بواطن این اشیا. ما دیگه کلام در همین دنیا
و دوستا دلیلش هم همین از سلیمان
و اون چه هست. بله
درست میکنه، صحبت میکنه، یا خود
توحید رو میفهمه، شرک رو میفهمه. خب تنبیان آخر، این تنبیان هم بخوانیم ثواب داره. میگه که الارزو کما انهو بزا طالبان لمحل یکومو بیی و هول جوهر کزال که جوهر ایزن طالبان بزا فی للحرم لیز حرم بیی بل هو علت وجود الحرز و طلب فحصل ارتباط بین هما من غیر انتون انصافه مرمال صده. خیلی از این عرفا استفاده کرد، یعنی خوب تونسته از این مباحث برهان تولید کنه برای حکمت متعالی. توجه دارید؟ یعنی خود از همین استفاده میشه برای اثبات حرکت جوهری از طریق این برهان که جوهر علت وجود عرض است. میگه عرض همونطوری که به ذات طالب است مر محلی را که یقوم به اون محل، یعنی یقوم و عرض به اون محل و هو اون محل عبارت از جوهر، یعنی همونطوری که جوهر ذاتن عرض ذاتن طالب جوهر است. عبارت اینو مفهوم بگیر، عرض همونطوری که ذاتن طالب جوهر است، همچنین جوهر طالب ذاتن طالب عرض است. جوهر هم عرض رو میخواد، عرض جوهر رو میخواد چون قوامش به جوهر است. جوهر عرض رو میخواد چون ظهورش به عرض است. لیز عربه، لیز عرب جوهر به عرض، یعنی جوهر در مقام ظهور محتاج عرضه. پس نفس رحمانی هم در مقام ظهور به تعینات محتاجه. بل هو، بلکه جوهر علت وجود العرض و طلب و نیت طالب عرض است. هم جوهر هم علت وجود عرضه. اصلا عرض رو جوهر به وجود میاره و هم طالب عرض است. یعنی برای ظهورش عرض رو میخواد، نیاز داره برای ظهورش. پس عرض وجودش محتاج جوهر است و جوهر ظهورش محتاج عرض است. فحصل الارتباط بین جوهر و عرض من غیر انفکاک، بدون که انفکاک دو تا با هم مرتبطن. خب تا اینجا پس یه جوهر است، اعراض متعددن، جواهر هم تمایزشون به اعراض نه به جوهریه. هم جوهر محتاج عرض است، هم اعراض محتاج جوهره. احتیاج عرض به جوهر احتیاج وجودی است، احتیاج جوهر به عرض احتیاج ظهوری است. حالا اینجا وارد یه تقسیم بندی میشه که در واقع میتونست این دو سطر رو تتمه بحث بالا قرار میده، تنبیه جدید اینجا شروع میکنه. و اون این که هر یک از جوهر و عرض یا خارجی یا ذهنی، تقسیم جدیدی است. همونطور که گفتیم الممکنه اما جوهر و عرض، حالا میگه کل جوهر و عرضه، یعنی قسم الا خارجی و ذهنی. جوهر و عرض ذهنی، عقلی، علمی مثل اعیان جوهریه و اعیان عرضیه ثابته در حضرت علمیه. حضرت علمیه یعنی همون تعیان ثانی. حالا در فلسفه بگید در عالم ذهن. اعیان ثابته جوهریه در کجا قرار دارن؟ در حضرت علمی. وجودشون وجود عقلی و علمی است. اعیان عرضیه ثابته هم باز بشه. یا اجناس و فصولی که هم می شوند به حمل مباتات بر انواع خاصه. مثلا فرض می کنیم الانسان و حیوان و ناطق، هم حیوان هم ناطق رو ما هم می کنیم بر انسان، می کنیم الانسان و حیوان و ناطق به حمل مباتات هم می کنیم، به حمل هوهو هم می کنیم. اینجا در واقع اجناس و فصول در حضرت علمی هم که هم می شوند، چون هم اصلا مربوط به عالم ذهنه، عالم علمه، در حضرت علمی هم تعهد داره، در وجود خارجی هم نیست. جواهر و اعراض قسم دوم، جواهر و اعراضی هم که در خارج موجودن، این جواهر و اعراض خارجی و اونی که در خارج هستن، لذا میگن جواهر رو تعریف میکنن به ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موجود، یا در اعراض میگن اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موجود. این تعریف جوهر و عرض خارجی هست. می فهمد کل من هما، هر یک از این جوهر و عرض ینقسم به نوع من الانقسام، به تقسیم دیگری دارن، الا ما هو جوهران و عرضان فل عقل، یعنی جوهر و عرض علمی، جوهران علمی و عرضان علمی، و الا ما هو جوهران و عرضان فل خارج، یعنی جوهران خارجی و عرضان خارجی. الاول که جوهر و عرض فل عقل که اعیان جوهریه و عرضیه ثابته، اعیان جوهریه ثابته در حضرت علمیه، اعیان ثابته عرضیه در حضرت علمیه. حضرت علمی عرض کردم در فلسفه میشه عالم ذهن، در عرفان میشه تعیان ثانی که مرتبه علم باهی داره، در مرتبه از تعیان. ول اجناس مثال دیگه، ول اجناس یعنی کل اجناس، اجناس و فصولی که هم میشن به مواتات، هم به مواتات و هم به روحول الانوال خاصه، مثل انسان و حیوان و ناطق، چون هم در عالم ذهنه هم که در عالم خارج نیست. خب که حالا طبق نظر ایشون مثلا اجناس میشن جواهر، فصول میشن اعراض، ولی اجناس میشن جواهر ذهنی، فصول میشن اعراض چی؟ ذهنی. و ثانی که جواهر و اعراض خارجی هستن، که جواهر و اعراض موجوده فی الخارج، جواهر و اعراض موجود در خارج، و لذالک یعنی به این جهت، به همین جهت که عرض کنم خدمتتون، حالا این لذالک رو آیت الحسن زاده زده لکون کل من الجوهر و العقل منقسم الى قسمین، یعنی از این جهت که، یعنی مثلا این سر سطر بیاد، یعنی حالا که فهمیدیم جوهر و عرض یا فل عقل است یا فل خارج، عرف الجوهر به انه ماهیت به وجود لکانت لافی موجود، او موجود و لافی موجود، و
والعرض من مقابله، عرض هم مقابل جوهر، جوهر اصلا ماهیتی است که اگر یافت بشود لکان الله بی موضوعه، یا بگید ماهیتون، یا بگید موجودون لافی موضوعه، لافی موضوعه و عرض موجودون فی موضوعه، یا ماهیتون لو وجوده لکانت فی موضوعه. و ترکیب بین الجوهرین و اکثر من القسم الاول لا ینافل هم الا ما هو موضوع لهما، ترکیب بین دو تا جوهر یا اکثر از قسم اول که همین جوهر عرض ذهنی هست، عقلی هست، این منافات نداره. حمد بر ما هو موضوع لهما، مثل حیوان ناطق هم میشن بر انسان به مقابلهی هم میشود، این منافات ندارد که مثلا یک موضوع واحدی داری مثل انسان و دو تا جوهر برش هم بشود. توجه داری حیوان و ناطق ترکیب از دو تا جوهر یا ترکیب از چند تا جوهر، حالا دیگه این مقدار منافات داره با حرف قبلیش که چند تا جوهر داشته باشی. حالا این یه بله بله دیگه، چون یه مقدار دیگه رفته تو ادبیات فلسفه، میفرماید که یک موضوع مثل انسان میتوند هم موضوع بشود برای حیوان، هم موضوع بشود برای انسان، ببخشید هم حیوان موضوع بشه برای حیوان، هم موضوع بشه برای ناطق، بگیم ان انسان حیوان و ناطق که هم بشه بر انسان.
در خارج یکی اما در ذهن اگر شما
موجود. آره در ذهن میشه این کارو کرد به مقابله، یعنی به مقابل قسم اول آره. میفرماید که میشه در عالم ذهن مثلا چند تا جوهر رو هم کرد تو عالم، عالم ذهن، ولی دیگه در عالم خارج ما یه جوهر بیشتر نداریم و اعراض انا را تعیان می بخشم. و صلی الله علیه و آله و سلم.